خارج تفسیر قرآن، جلسه هفتم، چهارشنبه هفته نوی 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. گفتگوی ما در ارتباط با آیه 62 از سوره مبارکه بقره بود و هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مستحضر باشید، گفتیم این آیه از آیات پربحث در تفسیر فقه و کلام، مخصوصا در عصر ما. و علت این که فقط این آیه را انتخاب کردیم چون قبلش که بحثمون تمام شد، بعدش هم دو دفعه فراز دیگری شروع میشه و ما هم که میدانید انتخابمون بر اساس پردازش آیات، لذا این آیه تک اینجا مورد بحث قرار میگیره. نکاتی رو من عرض میکنم با تاکید بر این که سعی میکنیم هم مطالبی کمتر گفته شده رو مطرح کنیم. در این آیه یکی از سوالاتی که ممکنه کسی داشته باشه اینه که آیا نبود مجوس در آیه دلالت میکنه که قرآن این فرقه رو به رسمیت نشناخته؟ خب همینجا با اینکه در سوره آیه 17 سوره حج از مجوس هم یاد میشه، من آیه رو بیارم که در خدمت خود قرآن باشیم. آیه اینه: ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. خب در این آیه تعرضی نسبت به مجوس نشده، این آیه مورد بحث، ولی در آیه 17 هم صحبت از مجوس هم شده. و نکتش هم اینه که بعدش آمده والذین اشرکو. اگر ما عطف رو عطف مثلا عام بعد خاص نگیریم و عطف مغایر بر مغایر بگیریم، که ظاهر عطف همینه، قهرن مجوس هم داخل میشن در اهل کتاب، یعنی از مشرکان نیستند. پس اولی نکته این شد که ولو در آیه 62 یاد کردی از مجوس نشده، ولی در آیه 17 هم از سوره حج از اونها یاد شده و در کنار مشرکان و طبیعتاً کفار قرار گرفتند. همین تأییدی هست برای اینکه اونها هم اهل کتابند. چنانچه خوب میدونید نظر خیلی از فقها هم، نمیگم همه فقها، بر همینه، برخی روایات هم دلالت میکنه، میتونید جستجو کنید. و در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مجوس به عنوان اقلیت دینی شناخته شده هست. و خب قانون اساسی ما هم حاصل اندیشه فقها، بزرگان، حقوقدان هایی است که در تصویبش سهیم بودن، یعنی یه متن روی هوایی نیست، ولو خب خالی از اشکال و مناقشه هم نیست. این راجع به عدم تعرض مجوس در این آیه و ذکرش در اون آیه دیگه. حالا بعضی نکات چرا اینجا نیومده، چرا اونجا آمده، یا مثلا چرا در آیه 17 حج بعد از هادو سابعین آمده بعد نصارا، اما در اینجا ابتدا نصارا آمده بعد سابعین؟ خب حالا ممکنه کسی رو اینا تأمل کنه و به نکاتی هم برسه، البته نکاتی که مقنع باشه، شافی باشه. ممکن هم هست بگیم به خاطر اقتضاعات مقام و اختلافات مقامات. مثلا در آیه 62 سوره بقره ترتیب بیرونی آیه اقتضا میکرده که نصارا اول بیاد سابعین بعد، ولی در فضای که آیه 17 سوره حج نازل شده اقتضا برعکس این بوده. علی حال من نه اصراری دارم که بگم رو اینا کار کنن، کار کنید، نه اصراری هم دارم بگم کار نکنید. بالاخره بعضی وقتا انسان به یک نکته جالبی میرسه، بعضن هم لازم نیست. ولی خوب مثلا تو مطالبی که ما میخوایم گفتگو کنیم شاید اولویت روی این مسائل نباشه. نکته دیگری که باز در ارتباط با این آیه ممکنه سوال بشه، خب ما تعبیر بودیزم رو نمیبینیم در آیات. خب آیا مذهب بودا و بودیزم اونا هم اهل کتابن یا نه؟ طبیعتا میدانید فقهای ما خواهن گفت نه، و زبان مشهور مثلا حوزه ها همینه که نه، اینا اهل کتاب نیستن. مثل هندویست ها که اهل کتاب نیستن، اینا هم نیستن. یا جین ها، اینا مذاهبیست که هست، مطرح، پیرو داره، طرفدار داره. انسان بره هند همه اینا رو میبینه با معابدشون، با مراسمشون میبینه وجود دارن. من یادم یه موقعی از نوشته های مرحوم آقای محمد تقی جعفری استفاده میکردم، ایشون احتمال اهل کتاب بودن بودیست رو هم میده. و خب این مسئله از این جهت که ما ولو در هند پیروان زیادی برای بودیزم نمیبینیم، ولی در خیلی از کشورهای شرق آسیا میبینیم اینها رو، چین، ژاپن، مالزی، اندونزی و کشورهای اطراف. طبیعتا اگر کسی کار بکنه ارزشمنده برای یه تحقیقی، و من بعیدم میدونم که فقط به گفته آقای محمد تقی جعفری فقط برسیم. اگر کسی کار بکنه میرسه. من میخوام موضوعاتی که کار میطلبه، خوبه، مناسبه عرض بکنم، اما خودمون طبیعتا نمیخوام به این بحث بپردازیم. ما بحثمون گفتگو از ادیان نیست، ما نکاتی که راجع به تفسیر قرآن عرض میکنه. ولی علی حال چیزی ما در قرآن راجع به بودیسم مثل هندویسم و امثال زالک نداریم. حالا هندوها جز بت‌پرستان قرار میگیرن و اونها نمیشه به عنوان اهل کتاب قلم داد کرد، اما راجع به بودا جای کار و تحقیق داره. ولو گفتم مشهور فقها زیر بار نمیرن، چنان که قانون اساسی ما هم نپذیرفته. و اما نکته دیگری که جای کار داره قبل از اون نکته اصلی که حالا بعد عرض میکنم، در واقع ترکیب این آیه است. ببینید یک بار دیگه آیه رو از نظرمون میگذرونیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا، الذین آمنوا یعنی مسلمانان دیگه، والذین هادوا و نصارا و صابئین، من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. آیا اینجا من آمن بالله خبر ان الذین هست؟ یعنی این طور میشه ها، ان الذین آمنوا و الذین هادوا و هادوا و نصارا و صابئین، اینا کسانی هستند که باید به خدا ایمان بیارن، به خدا ایمان میارن، به روز قیامت باید معتقد باشن، عمل صالح هم بکنن، اعتقاد سالم، عمل سالم. البته خبر بعدی، مثلا خبر بعد از خبر، فلهم اجرهم، یا نتیجه باشه، فای نتیجه هم هست دیگه، البته منافات نداره فای نتیجه باشه و خبرم باشه، یعنی فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، با ترکیب خاصی که داره میشه خبر بعد از خبر. ترکیب دوم اینه که ما بیایم من آمن بالله و یوم الاخر رو بدل بگیریم برای ان الذین آمنوا و فلهم اجرهم رو تنها تک خبر بگیریم. ممکنه بگید فا چه کار میکنه؟ مگه بین مبتدا و خبر فا میاد؟ بلدید که فا هم میتونه بین شرط بیاد و جزا، هم مبتدا و خبری که شبیه شرط و جزاست، یشبه الشرط و یشبه الجزا. در واقع ان الذین آمنوا یشبه الشرط، این تعبیر من از ابن هشام دارم، و فلهم اجرهم شبیه جزاست، با فا میتونه بیاد، فا انحصاری به شرط و جزا نداره. این میدونید حالا این دقته چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ نتیجهش میتونه این باشه که ما با برخی از سوبسیدهای داده شده موافقت نکنیم. الان اگر گفتیم ان الذین آمنوا و الذین هادوا و نصارا و صابئین، بعد بگیم من آمن خبره، یعنی اونایی که به زبان میگن آمنا، البته این میگیم به زبان میگن، نه اینکه به قلب و به عمل نمیگن ها، ولی آیه اینجور میشه، اونایی که میگن یعنی جزء مؤمنان هستند به حسب زبان، جزء یهودیان هستند، جزء نصارا، جزء صابئین، اینها وقتی واقعا در سلک مؤمنان قرار میگیرن که به خدا ایمان بیارن، روز قیامت عمل صالح. اما اگر اومدیم بدل گرفتیم، ان الذین آمنوا و الذین هادوا، بعد میاد تفسیرش میکنه دیگه، خود ان الذین آمنوا شخصیت مستقلی نداره. ولی خوب حالا بگم تغییر اساسی پیدا میکنه آیه؟ نه. چرا؟ یه چیز هست. ببینید الان من جلوم تفسیر جامع الجوامع آقای طبرسی بازه. خب ایشون جامع الجوامع رو بعد از دو تا تفسیر، حتی بعد از مجمع البیان می نویسه و طبیعتاً با اون مهارتی که اونجا پیدا کرده و تمرینی که کرده اینجا داره به کار میگیره و تفسیر می‌نویسه. ایشون داره ان الذین آمنوا بالسنتهم و هم المنافقون، من این عبارت رو حضرات مثلا بگم بیش از 20 ساله دارم میبینم، نه دیروز و امروز، نه دفعه اول. اون زمانی که ما مرکز تخصصی تفسیر اینجا تفسیری داشتیم، حالا بخوام تاریخشم از حدس و گمان شما رو بیارم بیرون، اگر مثلا تاریخش رو پیدا کنم 77 بوده، یعنی 26 سال قبل. 26 سال قبل از اون زمان نفهمیدم چرا ایشون میگن ان الذين امنوا بالسنتهم وهم المنافقون. بله، ان الذين امنوا بالسنتهم والذين هادوا فلان فلان من آمن بالله. اونایی که جزء سلک مسلمانان هستن، شناسنامه مسلمانی دارن، تو جغرافیای اسلام زندگی میکنن، قبولم دارن، اینا که همون ان الذين امنوا. اما دیگه نباید بگه و هم المنافقون، این که اصلا تناقض میشه. آیه از منافقه نمیخواد صحبت کنه، آیه میخواد از مسلمانان، مسلمانان درست. میگه اونایی که میگن به اسلام حالا باید عملم بکنن، به روز قیامت هم ایمان بیارن، به خدام ایمان بیارن که بعدم فلاحم اجرهم. متاسفانه این سوبسید دادن ایشون ادامه‌ام پیدا میکنه. مثلا در ادامه بعد از من آمن بالله میگه من ها اولاء الکفره، از این کفره اگر ایمان بیاره ایمانن خالصا. این من ها اولاء الکفره رو چه اساسی، رو چه سوبسیدی شما اینو میدید؟ یعنی رو چه اساسی این سوبسیدو میدید؟ به نظرم این آیه رو باید با دقت بیشتری جناب ایشون معنا میکردن. در عین حال لهو الفضل، یعنی برای مجمع البیان، صاحب مجمع البیان فضیلتی است در تفسیر و از نعمتهایی که خداوند به ایشون داد نوشتن همون سه دور تفسیری است که به نام ایشون ثبت و ضبط شده. و اما بگم نکته اصلی، اشکال نداره، همین حداقل در دوران معاصر ما نکته اصلیه، و اون بحث استفاده تکثرگرایی و به رسمیت شناختن مذاهب و ادیان مختلف از این آیه است. بعضی ها اومدن در دهه 70 تو ذهنم هست این آیه را آوردن برای به اصطلاح پلورالیسم، تکثرگرایی، و متعاقبش مقاله صراط‌های مستقیم رو نوشتن، صراط‌های مستقیم در مقابل اهدنا الصراط المستقیم. بعضی از کسانی که اخیراً هم با ما مناظره ای داشتند و گفتگوهایی داشتند تو این زمینه ها متاسفانه وارد شدند و این حرفا رو زدند. خب البته ناراحت نشین، عصبانی نشین، انصاف رو رعایت کنیم. اونا میگن ببینید قرآن بعد از پیغمبر دیگه، در عین حال میگه ان الذين امنوا، مؤمنان، یهودیان، نصارا، صابئین، اونایی که ایمان به خدا میارن، روز قیامت عمل صالح میکنن، فلهم اجرهم. شما اگر بخواد هیچ سوبسید ندید، این آیه نمیگه یهودیان سابق، اهل کتاب قبل از آمدن اسلام، میفهمد والذین هادو و نصارا و صابئین. بنابراین تکثر رو خود قرآن پذیرفته. من گفتم شعرهای ما، اونم یه شاعری مثلا شیخ بها یا دیگران، همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. خب این مطلب الغا شد، ولی یه مطلبی من مقدمتاً بگم بعد بریم سراغ جواب. آیا خدای متعال حقش هست و قرآن حقش هست که ما او رو در یه نظام بفهمیم یا نه؟ یعنی اگر یک کتاب، یک صاحب کتاب مطالبی داره در جاهای مختلف، آیا من فهمنده امین اون کتاب و اون نوشته نباید این کتاب رو در یک نظام بفهمم؟ همون که میگیم نظام حلقوی، نظام هرمی. حالا یه وقت یه نوشته دو خط، سه خط، خب این که نظام مزام نداره، اما یه دفعه قرآنه با 23 سال زمان نزول، با بیش از 6000 آیه. قرآنم کتاب تدبر و تفکره، خب اینو باید در نظام فهمید. شما آیه 62 بقره رو میارید، ولی نباید آیه 29 سوره توبه رو بیارید. با هم میریم خدمت سوره توبه آیه 29. و قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق. اینا مصداقش کیا هستن؟ که می فهمد با اینا مقاتله کنید، یعنی به رسمیت نشناسید. من الذین اوتوا الکتاب، همینه که کتاب بهشون داده شده، ولی پیغمبری توی پیامبر رو قبول نمی کنن. یعنی لا یدینون دین الحق، یعنی لا یحرمون ما حرم رسول الله. بنابراین اینها رو میپذیرد تا قبل از آمدن پیامبر، همونطور که یهود رو میپذیرد تا قبل از آمدن عیسی مسیح. پیروان یهود و عیسی مسیح رو میپذیرد به شرط پذیرش درست قبلی ها، بعد به شرط پذیرش اسلام. میریم سراغ آیه 85 آل عمران. شاید خوب بود زودتر به ترتیب قرآن میگفتیم. ببینیم آل عمران چی داره. آیه 85. خب و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی که دنبال کنه و پیروی کنه غیر اسلام رو به عنوان دین، حالا ممکنه بگید اینجا اسلام معنای لغویشه، یعنی تسلیم نباشه، ولی ظاهر یعنی آیین اسلام، بعدم داره دینن، فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. جالبه اینه که این بعد از بیان اهل کتاب اومده که اونا میگفتن ما ایمان آوردیم. بله، افغیر دین الله یبغون. افغیر آیات قبل، قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب، بعد میاد میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا، یعنی فضای آیه و و سیاق آیه اقتضا میکنه که بیان اون دینی است که باید یک انسان بپذیره. البته با برهان ما در اصول دین، در اتخاذ دین برهان رو قبول داریم. به عبارت دیگه ما نمیگیم انسان‌ها در اتخاذ دین آزادند. آزادی در تکوین نه در تشدید. قبول نداریم لا اکراه فی دین، دین اکراه پذیر نیست، اما قبول نداریم صراط‌های مستقیم رو قبول نداریم. بعد اخیراً هم متاسفانه افرادی پیدا شدن به جای دین معنویت و عرفان رو پیشنهاد میدن و یه تلفیقی از آموزه‌های دینی از هر کدام یه تکه میگیرن، که این دیگه اون وقت مرزش چیه، حدش چیه، برهانش چیه، اینا چه سلطانی دارن روز قیامت برای کارشون. سوره مبارکه بینه آیه 6 و زالی که اگر درست تلفظ کنم دین القیمه، بله بینه 598، حالا اینم بخونیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، تا میاد اینجا میفرماید و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. خب اهل کتابی که کافر شدن کیا بودن؟ غیر از مشرکین، اونایی که به پیامبر اعظم ایمان نیاوردن. پس ببینید ما اگر بخوایم آیه رو در یک نظام قرآنی، هیچ سوبسیدم نمیدیم، از قرآنم بیرون نمیریم، اگر بخوام در یک نظام قرآنی معنا کنیم، نباید بگیم از قرآن تکثرگرایی در میاد، پلورالیز در میاد، صراط‌های مستقیم در بیاد، بعد بیایم مقاله بنویسیم. متاسفانه وقتی هم یه مطلبی رو بیان میکنن مرغشون یه یک پا داره، هرچی هم تذکر بدی، هرچی هم برهان بیاری، استدلال بیاری، مثل فنری که میگیریش بالا، میبریش بالا بالا بالا، بعد خوب باید ولش کنی دیگه، نمیشه خب همه اون بالا بگیریش، میاد سریع همون جای اولش قرار میگیره. خب اینم مشکلی است که به نظر من لا اهل حق دارن، اهل باطل این مشکل رو دارن. امیدواریم خداوند متعال توفیق هدایت و هدایت کردن رو به همه ما عنایت کنه و از سفره و مائده این آسمانی بهره‌های بیشتر ببریم. من همینجا بحث رو از این آیه تمام شده تلقی میکنم، با اذعان به این که بحث‌های زیادی در اطراف این آیه مفسران دارن، مراجعه کنید. انشاءالله برای هفته آینده که البته دو هفته بعد میریم سراغ فراز دیگری از سوره بقره. الحمدلله رب العالمین.